یک اصل مهمی که اشاره کردید، گفتید که برتری مدیریت مرد بر زن در خانواده. خب این بحث بسیار مهمی است. در کنار این بحث مهم، یک شبهه خیلی دیرینه مطرح میشه بر اساس یک برداشتی که از یک روایت شده از امام علی علیه السلام که آیا واقعا زن دچار کمبود عقل شمرده شده که حالا ما مدیریت رو تأکید میکنیم در اختیار مرد قرار بگیره در خانواده، یا اینکه نه، این بحث یک توضیح لازمی داره که این شبهه و این نگاه رو در حقیقت دفع و رفع میکنه. از محضر استاد ارسطو تقاضا میکنم در این خصوص مطالبشون رو ارائه بفرمایند.
بله، سوال بسیار خوب و مهمی است. در واقع ما برای اینکه بتوانیم در مورد حقوق زن یک نگاه منسجم و ضابط مندی را ارائه بدیم، غیر از اون کلیاتی که در جلسه قبل عرض کردیم، باید بتوانیم مصادیق حقوق زن را نیز با آن کلیات تطبیق بدهیم، به گونه ای که هم با اون کلیات سازگار باشد و هم بتواند پاسخگوی سوالاتی باشد که در زمان ما با اونها روبرو هستیم.
بله.
یکی از مسائلی که در مورد حقوق زن مطرح میشه همین تعبیری است که جناب عالی هم اشاره فرمودید و در خطبه 80 نهج البلاغه آمده.
بله.
من خطبه له علیه السلام بعد فراغه من حرب الجمل. مرحوم سید رضی میگوید که بعد از آن که امیرالمؤمنین علیه السلام از جنگ جمل فارغ شد و اون جنگ به پایان رسید، امیرالمؤمنین خطبه ای را ایراد کرد، یعنی سخنانی را بیان فرمود و در آن خطبه راجع به مذمت زنان مطالبی را بیان کرد. در آن خطبه که مطابق نقل مرحوم سید رضی که البته همیشه گزینش میکند از کلمات امیرالمؤمنین و به صورت کامل نقل نمیکند، بلکه اون برگزیده هایی را که در اوج فصاحت و بلاغت است نقل میکند، خطبه به این ترتیب در نهج البلاغه آمده: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. و بعد حضرت توضیح داده: فاما نقصان و ایمانه نفق عودهن عن الصلاة و الصیام الى آخر. یعنی ای مردم، بدانید که زنان از نظر ایمان و از نظر بهره اقتصادی و از حیث برخورداری از میزان خرد دچار کاستی هایی هستند. و بعد حضرت هر کدام از این کاستی ها را تبیین کرده. خب پس یکی از کاستی هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه بیان فرموده، مسئله کاستی از حیث عقل و خرد است. ما می‌خواهیم یک بررسی نسبتاً دقیقی به تناسب وقتی که در اختیار داریم راجع به این موضوع داشته باشیم. خب اولین گامی که در این بررسی باید برداریم این است که آیا سند این خطبه‌ای که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده سند معتبری است؟ یعنی می توانیم اطمینان پیدا بکنیم که این خطبه از امیرالمؤمنین صادر شده؟ برخی از صاحب نظران ابراز کردند که این خطبه سند معتبری ندارد، چون ما می خواهیم به صورت واقع بینانه و بدور از احساسات و عواطف که ممکنه بر تحقیق سایه بیفکند مسئله را بررسی کنیم. به صراحت من عرض میکنم که این خطبه از نظر سند مشکلی ندارد، به چند دلیل. دلیل اول این است که این خطبه را قبل از مرحوم سید رضی مرحوم کلینی هم نقل کرده، صاحب کتاب الغارات هم نقل کرده، ابن قتیبه در کتاب الامامه و السیاسه نقل کرده، مرحوم طبری در کتاب المسترشد نقل کرده. بنابراین فقط نقل مرحوم سید رضی نیست، این خطبه معروف و مشهور بوده.
بله.
چنان که در کتاب مصادر نهج البلاغه در جلد 2 صفحه 86 به اون منابعی که قبل از مرحوم سید رضی این خطبه را نقل کرده اند اشاره شده و گفته است که این خطبه در چه کتاب‌های معتبری مانند کتاب کافی مرحوم کلینی آمده. عامل دیگری که در اینجا باعث می‌شود ما سند این خطبه را ضعیف ندانیم، خود نهج البلاغه است. مرحوم سید رضی به عنوان یک عالم جلیل القدر شیعه کلماتی را از امیرالمؤمنین علیه السلام تحت عنوان نهج البلاغه جمع آوری کرده که در استناد آن کلمات به امیرالمؤمنین تردیدی نداشته.
این نکته مقابل اونا که میگن ضعف سندی داره.
بله بله
بله.
نکته سومی را هم اضافه بفرمایید که باز این نکته سوم هم موجب اعتبار سندی این روایت می شود، آن است که این مضمون، یعنی مضمون نقصان عقل که در تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه 80 ملاحظه میشه، در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز آمده است. در روایت هایی ما از پیامبر داریم که حضرت همین تعبیر را در مورد زنان به کار برده.
بله، اون حدیث هم نظر سندی پذیرفته شده است.
بله بله، یعنی میخوام بگم که این احادیث که مضمون مشترکی دارند،
بله،
همدیگر را تقویت میکنند و به اصطلاح قرینه ای میشوند برای آن که ما وثوق به صدور حدیث از معصوم پیدا کنیم، یعنی اطمینان پیدا کنیم که این مضمون از معصوم علیه السلام صادر شده.
بله.
بسیار خوب، این نکته اول در باب سند روایت. نکته دوم، برخی از صاحب نظران، چنان که فکر میکنم مخاطبان ما هم آشنا باشند با این نکته دومی که در مورد تحلیل حدیث برخی از صاحب نظران گفتند، این است که اظهار کردند بعضی از نویسندگان و صاحب نظران که این حدیث ناظر است به یک زن مشخص و ناظر به همه زنان نیست. چرا؟ چون گفتند که این حدیث همونطور که مرحوم سید رضی هم در ابتدای خطبه اشاره کرده، بعد از پایان جنگ جمل از امیرالمؤمنین صادر شده است.
بله.
بنابراین ناظر به همان زنی است که برخلاف دستور پیامبر و برخلاف دستور قرآن که فرموده بود و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، خطاب به زنان پیامبر دستور داده بود که در خانه هایتان بمانید و از منازلتان به نحو تبرجگونه بیرون نیایید، عمل کرد و جنگ جمل را در برابر امام زمان خود به راه انداخت. پس یک تحلیل که برخی از صاحب نظران ارائه دادند این است که این حدیث ناظر به همه زنان نیست، بلکه ناظر است به یک زن مشخص و احیانا زنانی که از او تبعیت می کردند. من در پاسخ این نکته باید عرض بکنم که این سخن اگرچه بعضی از صاحب نظران ما آن را بیان کرده اند، ولی قابل پذیرش نیست. چرا؟ به دلیل این که امیرالمؤمنین علیه السلام در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد و وقتی که این مطلب را بیان می کند آن را اختصاص به یک زن یا گروهی از زنان نمی دهد. علاوه بر این، دلیلی که حضرت برای سخن خود بیان می کند دلیلی نیست که اختصاص به یک یا چند زن داشته باشد. تعبیر را ملاحظه بفرمایید. حضرت می‌فرماید معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول. نساء تعبیر می‌کند. ما میگیم امیرالمؤمنین امیر بیان است، همونطور که خود حضرت فرموده نهج البلاغه در اوج فصاحت و بلاغت است. چگونه کسی که در اوج فصاحت و بلاغت است نظرش نسبت به یک زن یا گروهی از زنان است، ولی تعبیری که به کار می‌برد تعبیر عام است؟
بله.
تعلیل موجود در این تعبیر هم عام است. ببینید حضرت اینجور فرموده اما نقصان عقولهن فشهادت امرأتین کشهادت رجل الواحد. می‌فرماید دلیل نقصان عقل زنان این است، شهادت دو زن همتراز شهادت یک مرد شمرده می‌شود. خب سوال، آیا این مسئله که در باب شهادت گفته شده است و حضرت در اینجا اشاره می‌فرماید و برگرفته از آیه قرآن است، آیه 282 سوره بقره، اختصاص دارد به همان زنی که جنگ جمل را راه انداخت و یا زنانی که از او تبعیت کردند؟ واضح است که نه، همه زنان در مسئله شهادت چنین وضعیتی دارند. پس نمیتوانیم این تحلیل را هم که برخی برای این خطبه 80 ارائه داده اند بپذیریم. به عقیده ما یک تحلیل واضح تر و روشن تری دارد و اون تأمل در کلمه عقل و معنای کلمه عقولی است که در این روایت آمده، که فکر میکنم چون صحبت من یکم طولانی شد در نوبت بعدی به این نکته بپردازم بهتر باشه.
خیلی ممنون. پس نتیجه میگیرم از بحث استاد ارسطا در پاسخ به سوالی که مطرح شده که از اصول که در اسلام پذیرفته شده تفوق و برتری مدیریتی مرد بر زن است در خانواده، ما میخوایم این رو دقیقا تبیین کنیم به چه معناست. به ظاهری میاد که پس مرد باید در همه مسائل در خانواده حرف اول و آخر رو ایشون بزنه. اینا الان دارن نسبت میدن و میگن. پس اون حدیثی هم که از امام علی علیه السلام گفته شده که زنها دچار کمبود عقل هستن، اینجام میاد دیگه، چون اون از یه طرفی و این نگاه مدیریتی در خانواده که به عهده مرد شده از طرف دیگر مشخص میکنه که زن پس یک موجودی درجه دوی هست که با این نگاه ما داریم بهش میپردازیم، خلاف اون اصلی که در فرصت قبل گفتیم و در دین ما بهش تصریح شده. ما میخوایم ببینیم که این به چه معناست. جناب استاد ارسطا روایتی رو که از امام علی علیه السلام در این خصوص نقل شده بود رو از نظر سندی به دقت بررسی کردن، که بعضیا میگن ضعف سند داره، بعضیا میگن نه، بعضیا میگن در خصوص یک زن خاصیه مربوط به واقعه خاص که این رو هم رد کردن، گفتن آنچه که در علت و تعبیر و تعلیل روایت اومده منافات با این موضوع داره، پس ما باید روایت رو معنای واقعی و درستش رو بگیم که کتاب‌ها در این زمینه نوشته شده، خیلی از بزرگان حتی مراجع اومدن در این خصوص کتاب نوشتن و به شخصیت جامع و کامل زن پرداختن در اسلام. حالا ما در برنامه فقه پویا هم به فراخور و فرصت برنامه و نکات ارزشمندی که کارشناسان ما گردآوری کردن با پژوهش و تحقیق علمی قطعا استفاده میکنیم که دقیقا مدیریت مرد بر زن در خانواده به چه معناست. فرصتی رو از همکارانمون میگیریم، انشاءالله بحث رو در برنامه فقه پویا از رادیو معارف پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراه شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه فقه پویا. بحث ما در خصوص حقوق زنان هست در اسلام و نگاه فقهی و حقوقی به این مسئله بسیار مهم. پس از بیان اصول و کلیاتی که در دین مبین اسلام نسبت به حقوق زنان هست وارد جزئیات شدیم. یک سوال بسیار مهم این بود که این که مدیریت مرد در خانواده پذیرفته شده و اصل هست نسبت به زن، و همینطور حدیثی که از امام علی علیه السلام هست در خصوص کمبود عقل در زنان، خب مشخص میکنه که نگاه اسلام در این باره یک نگاه درستی نمیتونه باشه. در صورتی که نگاه واقعی و درستی که ما از اسلام برداشت میکنیم این نیست، یعنی این نسبت رو ما نمیتونیم به اسلام بدیم. در بیان این معنای درست و صحیح از مدیریت مرد بر زن در خانواده و اون حدیثی که از امام علی علیه السلام نقل شده به اینجا رسیدیم که باید در معنای کلمه عقل که در روایت حضرت به کار رفته ما دقت کنیم که دقیقاً به چه معناست، و استاد ارسطا این مفهوم رو برای ما بیان می‌فرماید. استفاده می‌کنیم.
ما برای آن که بتوانیم به معنای درست این روایت برسیم، همونطور که در قسمت قبلی سخن هم عرض کردم، سعی می‌کنیم که از اون کلیاتی که در جلسه قبل گفتیم کمک بگیریم، یک، و تدبر در معنای همین روایت هم داشته باشیم، دو، تا بتوانیم به نتیجه برسیم. در جلسه قبل ما عرض کردیم که زن دارای نقصان ذاتی نیست،
اگر نقصان ذاتی می داشت هیچگاه نمی توانست به درجه کمال برسد. الان هم در تبیین این نقصان عقلی که در کلام امیرالمؤمنین به زنان نسبت داده شده، از همین نکته می توانیم بهره‌مند بشیم. یعنی سوال کنیم آیا این نقصان عقلی که امیرالمؤمنین در مورد زنان در خطبه 80 گفته است، یک نقصان ذاتی برای زن است؟ یعنی ذاتن زنان دارای کمبود خرد هستند؟ پاسخ قطعا منفیه. چرا؟ زیرا اگر زنان ذاتن دارای چنین کمبودی می بودند، آنگاه هیچ زنی نمی توانست به درجه کمال برسد، در حالی که به نص روایات ما می دانیم که زنانی به درجه کمال رسیدن.
پس ما باید دنبال معنای درست صحیحش بگیریم.
احسنت. پس این گام اول. من دارم گام به گام جلو میرم که متوجه بشویم چگونه این استدلال صورت میگیرد و نهایتاً به تبیین روایت میرسیم. گام اول این است، این نقصان آیا نقصان ذاتی است؟ پاسخ دادیم نه، به همون دلیلی که در جلسه قبل عرض کردیم. اکنون دلیل دومی را هم اضافه میکنیم و اون این است، در برخی از روایات به صراحت به کمال عقل زنان اشاره شده. مثلا در روایتی داریم که با زنانی مشورت کنید که جربت به کمال عقلهن، تعبیر اینه جربت به کمال عقلهن، یعنی تجربه کرده اید، دیده اید این زنان کامل العقلند، با چنین زنانی مشورت بکنید. پس به وضوح فهمیده می شود که مطابق روایات ما زنان کامل العقل شایسته مشورت کردنند. پس تأکید می کنیم به این ترتیب بر همون نکته اولی که از اون کلیات فهمیدیم که نقصان عقل اگر در مورد زنان مطرح شده نقصان ذاتی نیست. بسیار خوب، اکنون که نقصان ذاتی نیست پس چگونه نقصانی می تواند باشد؟ جواب، نقصان در استفاده. نقصان در استفاده. گاهی افراد به دلایلی از توانمندی های خود به خوبی بهرمند نمی شوند، استفاده نمی کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا دارد در واقع ما را توجه به این نکته می دهد که بسیاری از زنان از این توانمندی خود، توانمندی عقلانی که خداوند در اختیار آنان قرار داده، به خوبی بهرمند نمی شوند. شاید غالب در میان زنان این چنین باشد.
بله استاد، من عذرخواهی میکنم، اینو برداشت از روایات به خلاف ظاهر مثلا لفظ متعارف هست در بهره بندی از احادیث و نمونه های دیگه، ما همین استفاده رو میکنیم و همین روش رو به کار میبریم.
این سوال خوبیه. در واقع ما هر جا که میخواهیم یک روایتی را معنا بکنیم باید قرائن موجود در کلام را در نظر بگیریم، یک قرائن عقلی را هم در نظر بگیریم، دو و بر اساس این قرائن ما بیاییم و روایت را معنا بکنیم. الان جان کلام اینجاست. ما میخواهیم بگیم که کسانی که به این روایت فقط بخواهند بدون توجه به قرائن عنایت بکنند دچار خطای در تفسیر میشوند. ما در مورد قرآن داریم که آیات قرآن یفسر بعضه بعضا، پاره از آیات قرآن مفسر پاره دیگر است. در خصوص روایات هم همین تعبیر را داریم، روایات هم پاره از آنها مفسر پاره دیگر میتواند باشد.
بسیار خوب.
بنابراین در اینجا ما داریم جمع‌آوری قرائن میکنیم تا برسیم به اون معنای درست.
بفهم.
خب گفتیم که این نقصان عقل نقصان در استفاده میتواند باشد، به این معنا که ممکن است در بسیاری از زنان کثرت عواطف و احساسات، یک و موقعیت‌های خاصی که یک زن به دلیل وضعیت بدنی و فیزیکی که دارد در طول ماه در آن موقعیت قرار می‌گیرد، دو عقلش در یافت‌های عقلانیش تحت تأثیر اون عواطف و احساسات و یا حالت‌های ناشی از اون موقعیت باشد. توضیح بیشتر عرض میکنم که نقصان عقل در زنان به معنای نقصان مدرکات عقل نظری و عقل عملی نیست. یعنی چی؟ یعنی ما اگر کلمه عقل را به خود معنای عقل تفسیر بکنیم، یعنی همان قدرت مدرکه‌ای که در وجود انسان هست، می‌دانیم که اهل علم منطق آمدند و عقل را بر اساس مدرکات، یعنی آنچه که درک می‌کند، تقسیم کردند به دو دسته: عقل نظری و عقل عملی.
بله.
عقل نظری یک سلسله قضایایی را درک می‌کند، مثل این که جمع بین ضدین محال است، جمع بین نقیضین محال است، کل از جزء بزرگتر است، هر معلولی نیازمند علت است. سوال: آیا زنان در درک مفاهیم عقل نظری نسبت به مردان نقصان دارند؟ واقعیت این است که نه. این را ما بالوجدان میفهمیم که زنان در درک مفاهیم عقل نظری نسبت به مردان هیچ گونه نقصانی ندارند. به همان قوتی که مردان این مفاهیمی را که الان عرض کردم میفهمند، زنان نیز میفهمند. بسیار خوب. قسم دوم عقل، عقل عملی است. عقل عملی قضایایی دارد، گزاره‌هایی دارد، مانند این که عدل پسندیده است، ظلم ناپسند است، وفای به عهد پسندیده است، خیانت در امانت ناپسند است. سوال: آیا مفاهیم عقل عملی و گزاره‌های عقل عملی را زنان به درستی نمیتوانند دریافت و درک بکنند؟ پاسخ منفیه، قطعا اینطور نیست. زنان به همان خوبی مردان این گزاره‌هایی را که در عقل عملی گفتیم وجود دارد درک میکنند. پس عقلی که در فرمایش امیرالمؤمنین آمده، جناب آقای موسوی نژاد، با این قرائنی که عرض کردم، به معنای اون قدرت درک کننده که تقسیم می شود به عقل نظری و عقل عملی نمی باشد. این قرینه.
میخوام یه نتیجه بگیریم، چون از بحث باید نتیجه بگیریم. بله. شنوندگانی که این سوال بسیار مهم رو شنیدن، پاسخشون رو هم با توجه به وقت برنامه دریافت کنن.
بله. من تا اینجا چند گام جلو آمدم.
بله.
در یک گام عرض کردم که نقصان عقل نقصان ذاتی نیست.
بله.
و برای این معنا هم تمسک کردیم به این که زنان می توانند به درجه کمال برسند و رسیدند، و هم تمسک کردیم به اون روایت که میفرماید من جربت به کمال عقلهن. در گام دیگر به این نکته اشاره کردم که عقل دارای دو معنای عقل نظری و عقل عملی است و هر کدام از این دو معنا گزاره‌ها و قضایایی درش مطرح می شود، و ما به وضوح و به وجدان در می یابیم که زنان در درک این گزاره‌ها و قضایا با مردان هیچ فرقی ندارند. این دوتا گام قرائن بسیار واضح و روشنی هستند که به ما می‌فهمانند که کلمه عقلی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه 80 نهج البلاغه آورده، به معنای اون قدرت مدرکه موجود در نهاد انسان نیست.
بسیار خوب. پس از معنای حدیث هیچ نقص و نقصان و کمبودی رو برای زنان نمیتونیم استفاده بکنیم.
در ناحیه عقل به همین معنای قدرت مدرکه هیچ نقصانی را نمیتوانیم استفاده بکنیم،
بلکه با شواهد و قرائن میتونیم به این نتیجه برسیم که زنها در استفاده از توانمندی های خودشون، بسیاری از زنان یعنی توانمندی های عقلیشون به هر حال نقصان دارن، یعنی استفاده نمی کنن. موارد شما هم اشاره کردید.
بله بله. من معذرت میخوام این نکته رو عرض بکنم که کلام هنوز ادامه داره.
بله، همینطوره.
در ادامه این سخن خواهیم گفت که عقل در اینجا به چه معنا آمده.
خب.
و قرینه سوم را اقامه میکنه.
بله. پس یک سوال مطرح کردیم که یکی از اصول پذیرفته شده در اسلام این است که مدیریت خانواده به عهده مرد قرار داده شده، و از طرفی هم کرار این مسئله حدیثی رو بهش استناد میکنن بعضیا که میخوان این بحث مدیریت مرد رو در خانواده زیر سوال ببرن و این رو یک نوع تبعیض بدونن، این رو یک نقص و یک اشکال بدونن. میگن یکی از پیشوایان معصوم شما هم در روایتی گفته که زنها در ناحیه عقل نقصان و کمبود دارن. اینها رو کنار هم میذارن و یک مطلب ناسهی و ناحقی رو به دین اسلام نسبت میدن. ما در پاسخ به این اشکال و این برداشت ناصحیح از محضر کارشناسان داریم استفاده میکنیم، اون تا پاسخی مقدار طولانیه و مرحله به مرحله است. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که این روایتی که از امام علی علیه السلام رسیده به دست ما، نمیخواد نقص ذاتی رو برای زنها در نظر بگیره. چرا؟ با اون اصلی که در برنامه قبل ما بهش تصریح کردیم، از اصول پذیرفته شده در خصوص حقوق زنان هست، این بود که زن نقص ذاتی نداره، زن به درجه کمال میرسه، زن در قرآن تصریح شده حتی الگوی مردها میتونه باشه. امام زمان علیه السلام، حضرت حجت علیه السلام، پیشوای معصوم ما میفرماین که برای من در دختر پیامبر اسوه هست و الگوی من محسوب میشه. یعنی یک پیشوای معصوم داره یک زن رو الگو اسوه خودش قرار میده. پس چطور ما میتونیم به صورت کلی بگیم که زنها ناقص العقل هستن؟ پس چنین برداشت صحیح نیست. اما به چه معناست؟ جناب استاد بعضی از مراحلش رو توضیح دادن و احتمالاً بحث ناقص بمونه برای فرصت بعد. در خدمت جناب دکتر دشتی هستیم و می‌خوایم چون برنامه بعد یه مقدار از نظر فرصتی که تقسیم میشه بین کارشناسا یک تساوی داشته باشه، ولی به علت اهمیت بحث و پاسخ مرحله به مرحله‌ای که نسبت به سوال مطرح شده در نظر گرفتیم، مقدار فرصت جناب دشتی کمتر بود و من از ایشون عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید، حالا چند دقیقه هست؟ 4 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. بفرمایید.
خیلی ممنون. من پیشنهاد خودم بود که این بحث ناقص نمونه و استاد بتونن بحث رو جمع‌بندی بکنن. ما اینجا هستیم که یک مسئله رو حل بکنیم. فرقی نمی‌کنه استاد ما آقای دکتر راست به خوبی این بحث رو مطرح فرمودن. من چون قرار بود که حقوق و تکالیف مالی زن رو مطرح بکنم، اینو می‌ذاری برای یک جلسه دیگر. یه اشاره در مورد مدیریت مرد بر خانواده عرض می‌کنم. یکی از مغالطه هایی که صورت میگیره اینه که تصور میشه وقتی مدیریت با مرده ارزش مرد هم بالاتره. این مغالطه است، اصلا این نیست. اگر در اداره ای یک مدیر داشته باشید، در یک تیم فوتبال کاپیتان داشته باشید، آیا ارزش او هم بالاتر است؟ نه خیر. الان شما در تیم های مطرح دنیا نگاه بکنید، بهترین بازیکنانی که الان مطرح هستن، رونالدو و مسی و غیره، اصلا اونا کاپیتان نیستن. کاپیتان یه فرد دیگری است که میتونه یه مثلا ارنجی بکنه بین تیم. پس تفاوت قائل بشیم بین ارزش انسانی و نقش مدیریتی. خداوند تبارک و تعالی در این سیستم یک نقشی رو برای زن قرار داده و یک نقشی رو برای مرد. من معمولا برای دانشجو شوخی میکنم، میگم خداوند یه حالتی قرار داده که انگار مرد ترغیب بشه این کارا رو بکنه که رو گردنش گذاشته. نقش زن در خانواده تولید و تربیت نسل بشره. تولید و تربیت نسل بشره، یعنی مهمترین رسالتی که میشه برای یک فرد در نظر گرفت. نقش مرد در این خصوص به نظرم پشتیبانی این قضیه است. مرد با اون مدیریت اقتصادی، با اون نقشی که ایفا میکنه، محیط امنی رو برای زن و برای مادر ایجاد میکنه که این تولید و تربیت نسل بشر که خداوند این همه بهش تأکید داره به خوبی و با حالت مناسب ادامه پیدا بکنه. نقش زن به عنوان یک فرد محوری خانواده واقعا مطرح است.
بله. خب متشکرم جناب استاد ارسطو. فقط یه اشاره بفرمایید که تو اون سوالی که ما مطرح کردیم، بحث کم بود عقل برای زن که در اون حدیث اشاره شده بود، یه اشاره اجمالی بفرمایید که از کجا شروع کردید، به کجا رسیدید، فقط سرفصل و عناوین رو. و انشالله در آینده ما چه نکته‌ای رو خواهیم گفت که این بحث کامل بشه. یک دو دقیقه بیشتر فرصت نیست.
بله، من در این یکی دو دقیقه هم اشاره میکنم هم خلاصه ای از بفهم. جواب نهایی را عرض میکنم.
خواهش
میکنم. گفتم که یک سوال جدی را باید به صورت دقیق پاسخ داد، بنابراین لازم است که ما این وقت را اختصاص به همین سوال داریم میدیم. گام اولی که برداشتیم این بود، گفتیم نقصان عقلی که در این روایت، یعنی خطبه 80 نهج البلاغه، به زنان نسبت داده شده به معنای نقصان ذاتی نیست، زیرا اگر نقصان ذاتی بود هیچ زنی نمیتوانست به درجه کمال برسد، در حالی که میدانیم زنان متعددی به درجه کمال رسیدند. شاهد دومی که آوردیم که نقصان ذاتی نیست، روایتی بود من جربت به کمال عقلهن، که روایت تصریح میکند برخی از زنان دارای کمال عقل. گام دومی که برداشتیم این بود که در این روایت که می‌فرماید و اما نقصان عقولهن فشهادت امرأتین کشهادت الرجل الواحد، در مورد شهادت دارد سخن می‌گوید حضرت، و عقل را بر میگرداند به مسئله شهادت. تحلیل کردیم، گفتیم عقل دارای دو معناست، عقل نظری و عقل عملی.
بله.
و هیچ کدام از این دو معنا در زن ناقص نسبت به مرد نیست.
بله.
به همان قوتی که مرد